بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 218 سطر نهم. استاد مروی، جلسه 94، ورقه 25، 12-76.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الثانی انه لما کان النهی عن الشیء انما هو لعجل ان یسیر داعیا للمکلف نحو ترکه لو لم یکن له داع آخر ولا یکاد و یکون ذالک الا فیما یمکن عادتا ابتلاعه به. تنبیه دوم در این است که اگر یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج باشد، آیا علم اجمالی فعلی هست یا فعلی نمی باشد؟ در این تنبیه دو نکته رو مرحوم آخوند ذکر می کنند. قبل از بیان نکته اول مقدمه کوتاهی رو اشاره می کنیم. خلاصه مقدمه این است که تکلیف از ناحیه مولا برای ایجاد داعی و انگیزه در نفس مکلف، امر و نهی شارع برای این است که مکلف انگیزه پیدا کند برای فعل شی یا ترک او. بنابراین اگر در موردی مکلف خود به خود یه شیئی رو ترکش میکنه یا بگید راهی برای انجام اون شی نداره، در این صورت نهی مولا صحیح نیست، چون تحصیل حاصله. به خاطر این که مکلف به خودی خود تارک اون شیء است و و از نظر عرف نمتونه اون شی رو انجام بده. وقتی خود به خود تارک اون شی است، مولا بازم بگوید این شی رو ترک کن، میشه تحصیل حاصل. یا به عبارت دیگه میشه طلب حاصل، یعنی مولا چیزی رو طلب میکند که اون چیز خود به خود حاصل است، وجود دارد و اینم محال است. بعد از این مقدمه مرحوم آخون میفرمایند اگر مکلفی علم اجمالی داشت و احد الاطراف و یکی از مشتبهات از محل ابتلا خارج بود، یعنی خود به خود مکلف درگیر با اون مشتبه نبود و اطمینان داره که با این مشتبه درگیر نمیشه. مثلا مثالی که میگفتیم، مکلفی یقین داره یا قبای او و یا روپوش پزشک جراح در اتاق عمل یکی از این دو نجس، علم اجمالی داره. آیا اینجا با این که یک طرف از محل ابتلا خارجه، یعنی طلبه اطمینان داره که هیچ وقت این روپوش پزشک در اتاق عمل مورد استفادهش قرار نمیگیره، مبتلای به او نمیشود، اینجا مرحوم آخون میفرماین این علم اجمالی منجز نمی باشد و تکلیف برای انسان نمی آورد، به خاطر این که نسبت به اون فرد مشتبهی که محل ابتلاء ما نیست یقینا تکلیف ندارد، چون ولو بر فرض اون روپوش پزشک نجسم باشه، من از او استفاده نمی کنم، خود به خود تارک او هستم، دیگه نهی مولا معنا نداره که بفرماید از او استفاده نکن. نسبت به قبای خودم شک دارم آیا این قبا نجس است یا نه. اصالت البرائه جاری میکنم، اصالت الطهاره جاری میکنم، حکم میکنم به طهارت این قبا. پس نتیجه این شد علم اجمالی در صورتی منجز است که همه اطرافش مورد ابتلاء من باشه. اگر یکی از اطراف از محل ابتلا خارج شد، علم اجمالی منجز نمی باشم. این نکته اول بخونیم تا برسیم. از ثانی انهو فرقی نمی کنه، بازم علم اجمالی نداریم. به یه خاطر که از ابتدا علم اجمالی ما تعلق گرفته بود یکی از این پنج لباس نجسه، فرض کنید یه لباسش هم مورد ابتلاع من نیستش، خب بازم علم اجمالی پنج تا طرف داره. در حقیقت علم اجمالی داریم یا اون لباس و یا یکی از این چهارتا نجسه. باز علم اجمالی ما باز در حقیقت طرفه پیدا میکنه، پنج طرف تبدیل میشه به دو طرف. علم اجمالی داریم یا اون یکی یا یکی از این چهارتا نجسه. باز وقتی اون یکی از محل ابتلا خارج شد، نسبت به این چهارتا باز شک بدوی دارید. شما اطمینان دارید نجس در بین این چهارتاست؟ نه، اطمینان ندارید. ممکنه همون که از محل ابتلا خارج شده باشه نجس باشه. پس بنابراین باز در این چهارتا شک بدوی دارید، اصالت و طهاره جاری میشه. مقدمه ای که ما گفتیم برای همین بود که اگه موردی از محل ابتلا خارج باشه، یعنی انسان خود به خود اون مورد رو ترک میکنه، چون محل ابتلاش نیست دیگه. وقتی خود به خود موردی رو ترک کرد، دیگه تکلیف مولا به اون مورد تعلق نمیگیرد، چون میشه طلب حاصل، میشه تحصیل حاصل و اینم غلطه. همیشه امر و نهی مولا به چیزی تعلق میگیرد که مورد ابتلای انسان باشد. مثالی که مشهور میزنن، ما اون مثال نگفتیم که معمولا اساتید و بزرگان این مثال رو میزنن، میگن طرف شک داره یا لباس خودش و یا لباس ملکه انگلیس مثلا نجسه. خب این یقین داره که اون لباس ملکه انگلیس مورد ابتلای یاما نیست، چون یقین داره و اطمینان داره که هیچگاه از اون لباس استفاده نمی کنه، دیگه مولا به این انسان بگه مبادا از لباس ملکه انگلیس استفاده کنی. این میشه طلب حاصل، تحصیل حاصل و لغوه. خب نه، اونجا حالا یه بحثی میرسیم، اجازه بدید اینجا باید تفصیل بدیم بین این که محل ابتلا بعد از حصول علم اجمالی باشه یا قبل از حصول علم اجمالی باشه، و آیا این محل ابتلا قرار دادن به سوء اختیار انسان باشه یا به سوء اختیار انسان نباشه. اینجا مرحوم آخون مجمل بحث میکنن. دیروز اشاره کردیم به جلد اول کفایه صفحه 262 مراجعه بفرمایید. مرحوم آخون یه قید اونجا دارم که کاش یه قید رو اینجا مطرح میکردن. میفرماین اگر این خروج از محل ابتلا اگر غیر مقدور بودن، عسر و حرج داشتن و همه اینهایی رو که ما ازش بحث میکنیم، خود مکلف ایجاد کنه به سوء اختیار خودش، اونجا مسئله فرق میکنه. اگر خود مکلف ایجاد کنه به سوء اختیارش، اونجا مسئله تفاوت میکنه و نمیتونیم یه حکم رو جاری بکنیم، که در جلد اول صفحه 262 مفصل توضیح میدن. از ثانی انهو لما کان النهی عن الشیء انما هو لعجل ان يسير داعيا للمكلف نحو تركه. ابتدا اون مقدمه ای رو که ذکر میکنن که ما از خارج گفتیم، مرحوم آخوند میفرمایند چون که نهی از شی، همانا اون نهی از شی. چرا مولا ما رو نهی میکنه از شی؟ نهی مولا به این خاطره، به خاطر این است که ان یسیر بگردد اون نهی مولا دائی و انگیزه برای مکلف نحو ترک اون شی. مولا که ما رو نهی میکنه، انسان نفسن ممکنه یه شی مطلوبش باشه، دروغ گفتن، تهمت زدن، امثال اینا ممکنه از انسان یه شی انجام بشه. مولا نهی میکنه تا این نهی انگیزه بشه برای مکلف به طرف ترک اون شی. لولم یکن له داع آخر، اگر برای خود مکلف انگیزه دیگری نباشد. ولا یکاد و یکون و ذالک، این ایجاد دائی ممکن نیست الا فیما یمکن و عادتا ابتلاء او به. این نهی مولا که برای ایجاد دائی است نمی باشد مگر در جایی که ممکن باشد عادتا ابتلاء عبد به اون شی، در جایی که عبد ممکنه درگیر با او بشود. مولا ما را نهی می کند برای که ایجاد انگیزه کنه شی رو ترک کنیم. و اما ما لبتلاء بهی به حسبها، اما اون چیزی که ابتلاعی نیست برای مکلف به اون چیز به حسب عادت، عادتا چنینه که مکلف خود به خود درگیر اون شی نمیشه، خود به خود اون شی رو ترک کرده، مورد ابتلاش نیست. در اینجا فلیس للنهی عنه موقع اصلا، برای نهی مولا از اون شی جایگاه و موقعی نیست اصلا. من خود به خود شی رو ترک کردم، به روپوش پزشک در اتاق عمل خود به خود نیاز ندارم. دیگه مولا به طلبه نهی رو متعلق کنه که از روپوش پزشک در اتاق عمل استفاده نکن مثلا، این که خود به خود انسان او رو ترک کرده. فلیس للنهی عنه موقع اون اصلا، چرا؟ ضرورت انه بلا فائده، به خاطر این که ضرورت این است که این نهی مولا بلا فائده میشه و بلا طائل میشه. بل یکون من قبیل طلب الحاصل، بلکه این از قبیل طلب حاصل میشه، چیزی که خود به خود حاصله دوباره مولا طلب کنه از ما حصول اون شی رو. مکلفی که در ایران هست خود به خود این عرض کنم احتیاجی به لباس ملکه انگلیس نداره، مولا نهی کنه این مکلف رو که از لباس او استفاده نکن مثلا، این از قبیل طلب حاصله و لغوه. حالا چون که نهی مولا برای ایجاد انگیزه است، جواب اون لما کان النهی عن الشی برای ایجاد انگیزه است، کان الابتلاء به جمیع الاطراف، مبتلا بودن مکلف به جمیع الاطراف، مما لا بد من، از چیزایی است که لازمه فی تأثیر العلم، در تأثیر علم اجمالی. خلاصه علم اجمالی وقتی تأثیر میکنه که انسان مبتلای به جمیع الاطراف باشه. فانه بدونه، پس به درستی که مکلف بدون این ابتلا به جمیع الاطراف، لا علم به تکلیف فعلی، مکلف علم به تکلیف فعلی نداره، به خاطر این که اون طرف که از محل ابتلا خارجه نسبت به او که تکلیف نداره، نسبت به این طرف هم شک بدوی داره، اصالت الطهاره جاری میکنه. لاحتمال تعلق الخطاب، به خاطر این که احتمال میدهد خطاب اجتنب عن النجس متعلق شده باشد به مالت تلا به، به اون موردی که مکلف مبتلای به اون مورد نیست، اگر خطاب به اون مورد تعلق گرفته باشه خطاب فعلی نمیشه، نسبت به این مورد هم شک بدوی داره، اصالت و طهاره جاری میکنه. و منه قد انقده ان الملاک فی الابتلا. نکته دومی که مرحوم آخون ذکر میکنند باز نیاز داره به ذکر یک مقدمه. مقدمه این است که بارها در اصول گفته شده اگر ما شک در اصل تقیید داشته باشیم، می توانیم به اطلاق کلام تمسک کنیم. مثلا مولا فرموده است اعتق رقبتا، شک داریم قید ایمان لازم است یا نه؟ مولا این تقیید رو ذکر کرده بوده یا نه؟ ما به اطلاق کلام تمسک میکنیم، میگیم این قید در کلام مولا ذکر نشده، پس بنابراین قید ایمان رو مولا از ما نخواسته است. ولی اگر یقین داریم به وجود قید، شک داریم در این که این مصداق خارجی این قید رو دارد یا ندارد، در این صورت به هیچ وجه به عموم عام یا اطلاق مطلق نمیتونیم تمسک کنیم. مثلا یقین داریم مولا عتق رقبه مؤمن رو از ما میخواد، شک داریم این بنده خارجی زید آیا قید ایمان رو دارد یا ندارد. اینجا به هیچ وجه جای تمسک به اطلاق کلام نمی باشد، معنا نداره اینجا به اطلاق تمسک کنیم، بلکه اینجا جای تحقیق و بررسی هست و اگه به جایی نرسیدیم باید تمسک کنیم به اصول عملیه. و خلاصه این که علما میگن در یک کلمه اصطلاح علمیش تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. خب بعد از این مقدمه مرحوم آخون می فرمایند ملاک در این که یه تکلیفی محل ابتلاء انسان هست یا نیست و امر و نهی مولا به اون تکلیف صحیح است یا نه، ملاک این است که مکلف به نفس خودش مراجعه کنه. اگر نفساً بررسی کرد دید نسبت به موقعیت این عبد خود به خود اون عمل رو تارک است، راهی برای انجام اون عمل نداره، اینجا تکلیف مولا صحیح نیست. و اما اگر عمل به شکلی است که ممکن مکلف داعی و انگیزه بر فعل پیدا کنه، به این معنا که متعلق اون تکلیف در دسترس مکلف است و ممکن مکلف او رو انجام بده، در این صورت عمل محل ابتلاء مکلفه و نهی مولا درسته. مثالش روشنه. آقای زید دروغ گفتن، تهمت زدن محل ابتلاش هست، یعنی راهی وجود داره که دست به این کار بزنه، انگیزه برای این کار پیدا کنه. اینجا نهی مولا صحیحه، یعنی درست مولا عبد رو از این کارها نهی کن، ولی موردی که خود به خود مکلف تارک اوست و هیچ داعی و طریقی برای انجام او نداره، نهی مولا در این صورت صحیح نمی باشه. سوال: اگر انسان شک کرد که عملی محل ابتلاء او هست یا نیست، اینجا چه کنه؟ در همون مثال ما آقای طلبه شک میکنه آیا لباس این پزشک محل ابتلاء او هست یا نیست. برخی از علما مثل شیخ انصاری فرمودن در این صورت به اطلاق کلام تمسک می کنیم، اجتنب عن النجس وجود داره، مطلق است، هیچ قیدی هم نداره، پس این اطلاق باعث می شود که مکلف از قبای خودش و از لباس پزشک اجتناب کنه. مرحوم آخون می فرماین اینجا جای تمسک به اطلاق کلام نمی باشد، چون ما یقین داریم خطاب مولا مقید است به ابتلا، یقین داریم که تکلیف مولا مقید به ابتلا عبد است. فرد غیر مبتلا به تکلیف نداره. پس اصل تقیید رو یقین داریم، شک داریم در این مصداق خارجی لباس این پزشک مورد ابتلاء من هست یا نیست. اینجا به کدوم اطلاق کلام توسط کنیم ما؟ اینجا تمسک به اطلاق درست نیست. بله، به اصول عملیه می توانم تمسک کنم، بگم اصل این است که این عمل محل ابتلاء من نیست، اصل موضوعی جاری کنم، نتیجه بگیرم براءت ذمه رو از این تکلیف. با ذکر این نکته تنبیه دوم تمام میشه. و قد و منه قد انقدح ان الملاک فی الابتلاء المصحح لفعلیت الزجر. از این کلمات ما مرحوم آخون میفرمایند روشن شد که ملاک در ابتلا، این که کدام عرض کنم که مکلف و به مورد ابتلای مکلف کدام نیست، ملاک در ابتلا مکلف اون چنون ابتلایی که مصحح است مر فعلیت تکلیف مولا رو، ابتلایی که با این ابتلاست که تکلیف مولا صحیحه و الا تکلیف مولا صحیح نیست. ملاک در ابتلایی که تصحیح کننده است فعلیت نهی مولا رو و تصحیح می کند انقداح و وجود طلب ترک عمل رو در نفس مولا. فعلا ابتلا ملاک برای اینه که در نفس مولا انگیزه ایجاد می شود برای که ما رو نهی کنه از این عمل. حالا ملاک در این ابتلا چیه؟ ملاک در ابتلا اینه که عبد انگیزه به فعل داشته باشه، یعنی طریق برای انجام داشته باشه، مولا او رو نهی کنه. ملاک در ابتلا هو ما اذا صح انقداح الداعی الى فعله فی نفس العبد. ملاک ابتلا اونجاییست که صحیح باشد ظهور داعی و انگیزه به فعل اون شی در نفس عبد. عبد اگه تأمل کنه ببینه امکان داره دروغ بگه، امکان داره معاذ الله تهمت بزنه، راه برای زنا کردن براش وجود داره معاذ الله. خب در این موارد انگیزه در نفس مولا ایجاد میشه برای نهی این عبد و نهی مولا میشه فعلی. مع اطلاعه على ما هو علیه من الحال، با این که عبد اطلاع داره بر اون چه که بر او هست از حال، یعنی کیفیت خودش رو میدانه، بررسی میکنه میبینه این محرمات در دسترس او هست، لذا نهی مولا بر او فعلی میشود. ملاک اینه در ابتلا و عدم ابتلا. ولو شد کفی ذالک، اگه شک شد در ابتلا و عدم ابتلا، مکلف در یک موردی شک کرد که آیا این عمل مبتلا بهش هست یا نیست، کان المرجع هو البراءه. اینجا اصالت البراءه از ابتلا جاری میکنه، میگه انشالله این عمل مبتلا به من نیست. چرا؟ لعدم القطع به اشتغال، چون یقین به اشتغال ذمه نداره. اصلا اصل تکلیف مقید به این که مبتلا به انسان باشه. انسان در ابتلا شک داره، پس شک در اصل تکلیف داره، قطع به اشتغال ذمه نداره. لا اطلاق الخطاب، اشاره به رد کلام شیخ انصاری، نه این که تمسک کنیم اینجا به اطلاق خطاب. چرا؟ به اطلاق کلام مولا تمسک نمیشه، به اجتناب عن النجس نمیتونیم تمسک کنیم، بگیم اینجا مورد ابتلا هست یا نیست اجتناب کن چون اجتناب عن النجس داری، نه به اطلاق خطاب نمیشه تمسک کرد. ضرورت انه لا مجال للتشبث به، به خاطر این که ضروری و بدیهی است که مجالی نیست برای تشبث به اطلاق الا در این مورد، الا فی ما اذا شک فی تقیید به شیء، مگر در جایی که شک در اصل تقیید داری. مولا گفته اعتق رقبه، شک داریم که آیا قید ایمانم هست یا نه، به اطلاق اعتق رقبه تمسک میکنیم. بعد الفراق عن صحت الاطلاق، بعد از این که فارغ شدیم از این مرحله از صحت اطلاق کلام بدون این قید، یعنی بدون این قید اطلاق کلام مولا درسته، مولا گفته اعتق رقبه هیچ مشکلی نداره، اما در ما نحن فی اجتنب عن النجس، اگه بگید مکلف اجتنب عن النجس داره، این کلام مطلق نیست، این کلام لا محال مقید به یک قیده. اجتنب عن النجس در صورتی که مبتلا بهت باشه، چون اینجا اصل تقیید مسلمه، شک در مصداق داریم، جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست. لا فی ما شک فی اعتباری فی صحته، اینجا مرحوم مشکینی بعضی از معاشین دیگم اشاره میکنن که این عبارت، این ذیل عبارت یکم رسانی است، نه در موردی که شک داریم در اعتبار این مصداق و این قید خارجی در صحت اون کلام و خطاب مولا، در جایی که ما شک داریم آیا این مورد خارجی محل ابتلا هست یا نه، اگه محل ابتلا باشه اطلاق کلام مولا شاملش نمی شود، در این گونه موارد تمسک به اطلاق صحیح نیست، چون تمسک به عام و مطلق در شبهه مصداقیت اینم درست نیست. تأمل لعلک تعرف ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی علی محمد و آله محمد. خب آیون دقت داشته باشن، ما قصد اونی بود که تا چهارشنبه رو بخوانیم که یه مقدار به اون اول مقام دوم برسیم، ولی ظاهرا این پرواز ما برای حج رو اعلام کردن فردا هستش و دیگه ما بله فردا هم یه ساعتی است که نمیرسیم دیگه درس رو بخوانیم. فقط اینجا من یک تذکری را عرض می کنم که برخی از دوستان هم می دانم که این انگیزه سفر ما یه انگیزه شخصی نیست و یک انگیزه عبادی صرف هم نیستش. ما سال گذشته هم مصر بودیم که سفر رو نریم، امسال هم تقریبا حتی من مدارک تحویل آیون ندادم، ولی یک الزام هایی هست به خاطر یک کارهایی که و یک تلاش هایی که اونجا هست و یه بررسیم که من کردم که ما شاید حدود 7 یا 8 جلسه بیشتر درسمون در کل این سفر تعطیل نشود. خب تا اول استصحاب هم که ما بخوایم بخونیم شاید حدود فوقش 29 یا 30 جلسه دیگه باقی مونده باشه که 6 7 جلسه ای که انشالله بعد از سفر، بعد از برگشت بخوانیم و بعد از محرم هم که حدود 22-23 جلسه من دیدم بدون تعطیلی درس خونده میشه، ما کاملا به اول بحث استصحاب میرسیم، شاید یکی دو روزی هم فرصت باشه. ازا با توجه به این مسئله و حالا واقعا لزومی هم که در اونجا هست، با توجه به حرکت هایی هم که امسال آقایون میگفتن در مدینه انجام شده و بر علیه تشیع یک برخوردایی شده، حالا بعضی اگه بتونن گوشه کنار یه تلاشی در رابطه با احیاء مکتب بکنن، بزرگان کشور و بزرگان دین و حتی با بعضی از مراجع بنده مشورت کردم، تصریع به این که رفتنها خلاصه حتی تعبیر میکردن که الزام داره مثلا برای بعضی که باید برن. من فقط یک ثمره خیلی چیز رو که برای خودم البته خب ثمره مهمه، ولی یکی از ثمراتی که مثلا بار شد یا بار مثلا میشه در بعضی از سفرها اینه که در این سفر گذشتمون ما با یک کسی، یعنی دوستان مبلغمون، یک کسی رو پیدا کرده بودن که استاد دانشگاه علوم دینی در سنگال بود، شخصی به نام دکتر جبرئیل سو. خیلی هم بر علیه شیعه حرفایی داشت و مطالبی داشت و ایشون رو متصل کردن به نحوی با ما. سه جلسه یک ساعت و نیمه بنده با ایشون داشتم، البته قبل از هر جلسه هم توسلی و یک حالا روشی که خودم دارم که خود ائمه عنایت بکنند و تأثیری در کار داشته باشه. من سه جلسه یک ساعت و نیمه با ایشون داشتیم. جلسات به شکلی بود که وقتی من جلسه اول مطالبی رو گفتم، چون استقبال کرد جلسه دومی باشه، در جلسه دوم گفت اینجا مدارک نیست که من یه حرفای تو رو چک کنم با مدارک ما، ببینم اینا درسته درست نیست، برای من خیلی ابهام ایجاد کردی. من گفتم من حرفایی که میگم شما خلاصشو بنویس، مکتبه مسجد النبی هم هست، برو اونجا از تو کتابای خودتون بعد تحقیق کن ببین اگه مطالب درست بود بعدا. خلاصه سه جلسه بحث مفصل و ایشون تعبیر خودشی بود که بعد از هر جلسه من میرم باز دو سه ساعت تو کتابخانه مسجد النبی این حرفا رو تطبیق میکنم با مدارکی که ما داریم و کتابهایی که داریم. و خب لطف و عنایت اهل بیت این شد که آخرین نامه‌ای که از ایشون آمده برای من که سه چهار روز قبل ایشون با کمال صراحت اعلام تشیع کرده و اعلام کرده اون جلسات و کتابهایی که بعد شما برای من فرستادی، برای من کاملا معتنق شده ام به این مذهب و اعلام میکنم که این مذهب مذهب حق، و با صراحت پیشنهاد کرده که من میخوام بیام قم و در یک فرصتی بنشینم اونجا و بیشتر از آبشخورهای این مکتب استفاده بکنم. و سوال کرده که حالا من چه بکنم، علنا اعلام بکنم تشیعم رو، چیکار بکنم، چه برخوردی با توجه به اینکه استاد دانشگاه هستم در اونجا. خب از این ثمرات در طول این سفر بوده و اینها نه اینکه ما کاری بکنیم، واقعا بین خود و خدا عنایت اهل بیت بوده و اینکه حالا استعدادها و قابلیت‌های در طرف مقابل بوده. از این گونه ثمرات ما برخی از افراد داشتیم که چهار تا دکترا داشتن اینها و انسان‌های فهمیده‌ای بودند. در طی همین گفتگوها و به تعبیر امروز دیالوگ‌ها و بحث‌ها اینها معتنق به مذهب شدند. و علی حال خودم احساس میکنم بعضی از بزرگانم که مشورت کردیم، حالا ممکنه 7 جلسه بعد تعطیل بشه، ولی علایال ثمرش در مقابل یه مقدار از انتقال این مفاهیم مظلوم مکتب اهل بیت به دیگران انشاءالله باز ثمره خودش رو خواهد داشت. امیدواریم اگه این تلاش ها حالا ثوابی داشته باشه، انشاءالله شماها هم از این ثواب بهره مند بشید و دعا میکنیم که انشاءالله این راه برای شماها هم باز بشه که به این سفر ملکوتی انشاءالله مشرف بشید. ما اینجوری که برنامه ریزی شده دو سه روز قبل از عید قدیر بر میگردیم، ولی علایان حالا یکی دو روزی که شاید مشکل باشه دیگه درد، انشاءالله پنجشنبه یا چهارشنبه که عید قدیر هست ما از شنبه بعدش بحث داریم. با توجه به اینکه هفته اول و هفته دوم ظاهرا آقایون گفتن دو هفته که تعطیله، هفته سوم هم دو روز بیشتر درس خونده نمیشه، یعنی روز عرفه و عید قربان و یک شهادت داریم در بین، فقط دو روز خونده میشه درس. اون هفته بعدی هست که هفته‌ای که متصل به عید قدیر میشه که 4 5 روزش درس خونده میشه، و اون هفته تقریبا هفته‌ای است که تعطیل میشه بحث و اینها. ما انشاءالله بعد از شنبه بعد از عید قدیر به توفیق خداوند اگر حیاتی بود انشاءالله در خدمت دوستان هستیم، 7-8 جلسه بحث رو میخوانیم و بعد از محرم هم انشاءالله کاملا فرصت برای رسیدن به اول استصحاب هست. ما دوستان رو به خدا میسپاریم، انشاءالله از دعا ما رو فراموش نکنن، ما هم قطعا به یاد دوستان هستیم و انشاءالله در مزان خودش دوستان رو فراموش نمی کنیم. من حرفای زیادی داشتم دیگه، حالا فرصت هم نیست و انشاءالله بمانه برای بعدها که در خدمت دوستان باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.